بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در این فراز از زیارت وارث که معصوم به حضرت ابی عبدالله الحسین سلام میکنه به عنوان وارث ابراهیم خلیل الله. آیات قرآن از سوره مبارکه بقره تا جزء آخر از ابراهیم و ارزش‌های او اسم برده. دو تعبیر بسیار زیبا درباره ابراهیم در قرآن آمده، یکی از حضرت تعبیر به امام شده و یکی هم از حضرت تعبیر به سرمشق که به عربی و لغت قرآن اسوه است. تمام این آیات رو که انسان دقت میکنه، نکاتش رو میبینه، لطائف و اشاراتش رو ملاحظه میکنه و زندگی حضرت ابی عبدالله الحسین رو هم که میبینه کاملا براش روشن میشه که ایشون در تمام ارزش‌های ابراهیمی وارث این دومین پیغمبر اولوالعزم پروردگار بوده. در ضمنم روشن میشه که دانش ابی عبدالله و آگاهی حضرت به زمان اشراف داشته، یعنی امام هم گذشته رو و هم جریانات گذشته رو می دانستن و هم آینده رو و جریانات آینده رو. در زمینه آینده خبرهایی هم در کتابهای معتبر از حضرت ابی عبدالله الحسین نقل شده. من درباره علم امام یه عنوانی رو از اصول کافی جلد اول براتون عرض میکنم که این عنوان با روایات یا دعاهایی که از اهل بیت داریم خیلی آسان قابل اثباته. در اون عنوان اینه: امام عالم به ماکان، یعنی به هر چه که در گذشته اتفاق افتاده بوده، و به ما یکون و هر چه که در آینده میخواد اتفاق بیفته، عالم بوده، و به ما هو و کائن و اون چه که موجود بوده در زمان خودش از جریانات ارضی و سمایی و ملکی و ملکوتی. البته عنایت هم باید داشته باشید که این نوع علم، علم تحصیلی نیست، یعنی معلمی برای این علم در مکه، در مدینه، در خراسان، در سامرا، در مراکزی که ائمه ما زندگی می کردن نبوده. این علم، علم اعتاییه، یعنی وجود مقدس پروردگار و عالم اینها رو انتخاب کرده و این علم رو به اونها عنایت فرموده و به اونها اجازه هم داده هر مقداریشو که نیاز باشه برای مردم بگن، ابلاغ بکنن، الا اسراری که بین امام معصوم و بین پروردگار مهربان عالم بوده. ما در روایاتمون داریم گاهی به ائمه مراجعه شده، مشکل داشتن، قرض داشتن، مشکل اداری داشتن با بنی امیه، با بنی عباس، امام یا حل کرده یا راهنمایی کرده برای حلش. بعد اینا وقتی مشکلشون حل شده یا راهنمایی شدن، قاطعانه به امام گفتن ما تا حالا شما را این گونه نمیشناختیم، شیعه هم نبودیم، میخوایم شیعه بشیم، قاطعانه، ولی امام فرمودن کارت حل شد، مشکلت برطرف شد، بلند شو برو و تو شیعه نخواهی شد و نشدن. این آگاهی از آینده نسبت به گذشته. ما میبینیم ائمه ما از انبیاء خدا، از آدم تا مسیح، مطالبی رو نقل کردن که به این تفصیل در قرآن مجید نیست. اگر هم باشه اشاره ای هست، ولی اونها مفصل برای اصحابشون بیان کردن. این نشانگر اینه که امام آگاه به گذشته است. این آگاهی به گذشته و به آینده و به حال معلم نداره در کره زمین و نداشت. اعطاء خدا به این هاست. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ما آدم رو، نوح رو، آل ابراهیم رو که تا امام عصر رو شامل میشه، آل ابراهیم و آل عمران رو انتخاب کردیم، انتخاب برای این که به اونها از فضل خود، احسان خود و فیوضات خود عنایت بکنیم، اونام به مردم برسونن. یعنی واسطه بین من و مردمم این برگزیدگان. نیازم نبوده که تک تک مردم رو برگزینیم و اونها رو ظرف علم اعطایی خودمون قرار بدیم. و یه تعدادی رو انتخاب کردیم، علم رو به اونا دادیم، اونا شدن معلم، شما هم باید متعلم باشید. اونا شدن استاد، شما باید دانشجوی اون اساتید باشید. نیازی نبوده که از اول همه رو من استاد انتخاب بکنم. بعدم کار پروردگار تدریجی دفعی نیست. این انتخابم انتخاب حکیمانه بود. بر اساس علم امام، یعنی علم اعطایی و علم بما کان، بما یکون، بما هو کائن، حضرت ابی عبدالله الحسین تمام شخصیت انبیاء خدا رو میشناختن و کتاب ارزش‌های وجودی انبیا در قلب مبارکشون بوده. این آیه‌ای که میخونم همتون بلدی. چرا؟ چون قدیمیای ما به خصوص شبای جمعه با چند تا سوره اونس داشتن. من بچه که بودم در خانواده پدری و مادری خودم هم این جریان رو می دیدم، چه زنانمون، چه مردانمون، چه این که مردا بودن در وطن، چه این که نبودن، این رسم زنده بود. شبهای جمعه یه نفرشون این چند تا سوره رو میخون، بقیه هم دنبال او زمزمه میکردن. یاسین، واقعه، تبارک، الرحمن. نوعاً خانواده های قدیمی با آیات این چند سوره آشنا بودن و به ویژه این که بعد نماز عشاء اون دو رکعت نماز نشسته‌ای که میخوندن خیلی هم ثواب داره، مثل نماز قفیله. بعد نماز مغرب دو رکعت نماز به نام قفیله بعد نماز عشاء دو رکعت نماز نشسته است. خداوند به این مستحبات نظر ویژه داره. علتش هم اینه که مستحبات آدم با علاقه خودش، با انتخاب خودش، با اختیار خودش انجام میده، ولی واجبات زور امر واجب پشتشه. یعنی یه ترسی در دل آدم از واجبات هست که اگه نخونم در جهنم برون باز میمونه، در بهش برون بسته میشه، خدا هم من رو از نظر لطف میندازه. حالا ولو اینکه مردم توجه به این معنا در هر واجبی نداشته باشن، اما اگه آدم هم مردم بپرسه، اونایی که اهل ایمان هم، اونایی هم که اهل ایمان نیستن، خودشون از اول انتخاب کردن درای بهشت بسته باشه بروشون، درای جهنم هم باز باشه، اونا یه پرونده دارن، ما هم یه پرونده داریم. قرآن میگه اونا در گرو کار خودشونن، شما در گرو کار خودتونین. لکم اعمالکم و لهم اعمالو. مردم مؤمن از واجبات یه دغدغه در قلبشونه، درست هم هست، نخونم، انجام ندم، هزینه نکنم، درهای جهنم باز میمونه برون، درهای بهشتم بسته میشه، انجام بدم همینا درهای جهنم رو برون میبنده و همینا منو میبره بهشت. همینا خیلی جالبه، در نهج البلاغه یه خطبه است، من فکر میکنم در سن 21-22 سالگی این خطبه رو حفظ کردم و در کل دوران منبرم هم یک بار یه روز 21 نزدیک 35 سال پیش این خطبه رو تمامش رو خوندم، البته ترجمه کردم، به تفسیر نرسید. یکی از زیباترین خطبه های امام و پربارترین خطبه های امام، فکر میکنم امیرالمؤمنین در این خطبه بیش از 20 حقیقت الهیه رو مورد توجه قرار دادن. مال روزاییه که عثمان کشته شده بود، ایشون رو مردم باهاش بیعت کردن، اولین سخنرانی اول حکومتش، یه جملش اینه که میگه خدا نیست، البته در مفهوم جمله است، خدا نیست که شما رو به بهشت میبره، اون نیستش که دستتون رو میگیره راتون میندازه و دم در بهشت میگه اینجا جای توست، اونی که دست شما رو میگیره دنبال خودش میکشه تا شما رو تحویل بهشت پروردگار بده، فقط واجبات. جمله عربیش هم این، الفرائض، مردم به واجبات خدا بپردازید. دوباره تکرار میکنه، الفرائض، مردم به واجبات خدا بپردازید و واجب رو همون گونه که نازل کرده انجام بدید، همون گونه. این کارایی که وسواسی ها میکنن اصلا نازل نشد، یعنی اونی که 5 بار وضو میگیره هر بار میگه نشد، دوباره تکرار میکنه، خدا یه وضو در آیه 6 سوره مائده نازل کرده، 6 نازل نکرد، امر به تکرار نداره، یه بار امر به غسل داره، یه بار امر به تیمم داره، یه بار به ما گفته هر چی تو این دنیا هست پاکه، مگر یقین به نجاستش پیدا کنی یا با چشمت یا قرآن و ائمه گفته باشن نجسته. اما اگه چیزی رو قرآن نگفته نجسته، پیغمبر نگفته، ائمه نگفتن، پاک. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این که حالا به فتوای خودت بگی من با پای نمدار رو فرش این جایی که مهمونم را نرم نجس میشم، دست به این بچه نزنم نجس میشم، از این لیوان از این ظرف نخورم نجس میشم، دست ترم به واگون به صندلی هواپیما به دستگیره در مسافرخونه بخوره نجس میشم، همه اینا من در آوردی و نازل نشد. اونی که به ما گفتن اینه کل شیء لک طاهر. تو کوچه داری میری متوجه نمیشی، پات یه مرتبه میره روی ذره آب، میپاشه به لباسات، پاکه یا نجسه؟ دین میگه پاک، گرچه به واقع نجس باشه، ولی چون تو نمیدونی، علم به نجاستش نداری، پاک. این حکم خداست، این حکم پروردگار. الان که معماری خونه ها و منازل فرق کرده، انسان میره یه جا مهمون میشه، پا برهنه میتونه بره تو دستشویی، چه دستشویی ایرانی چه فرنگی، بله میتونه بره. اگر اونجا خیس باشه و پا بره روی اونم نجسته یا پاکه؟ پاکه. خدا یه حکم داره دیگه، به ما اجازه نداده پیش خودمون حکم صادر کنه، نیازی هم نداره بپرسم از صابخونه که کف این دستشویی پاکه یا نجسه. پاک. یه حکم داره پروردگار، الفرائض، دوباره تکرار میکنه حضرت، الفرائض، واجبات، واجبات، اما به اون کیفیتی که نازل شد. مثلا نماز نازل شده، حکمش، پیغمبر اکرم شکل و صورتشو بیان کرده و بعد فرموده رو به قبله، با وضو، با رعایت موالات، با رعایت ترتیب، با رعایت سکونها و حرکتها، این میشه نماز نازل شده پروردگار. خود پیغمبر یه جوانی رو تو مسجد خودشون دیدن رکوع و سجود و قل هو الله و تشهد و همه رو با هم قاطی کرد. یعنی وقتی گفت کفوا احد، در حال رفتن به رکوع هنوز آرام نشده بود، گفت سبحان ربی الاعلا عظیم و به حمده تموم نشده، سرشو بلند کرد، درست وای نستاد، از همون رکوع رفت تو سجده. ذکر رو کامل نگفته، نگفت سبحان ربی الاعلا و به حمده، بعد یه نفس بکشه و بلند شه. فرمود مثل کلاغی که نوک به دانه زد نماز خون، این نماز باطل و قابل قبول خدا نیست. واجبات، واجبات ادوها الالله، اینها رو ادا بکنید چون حق خدا بر عهده شماست. تعدکم الالجنه، این واجباته که دست شما رو میگیره و به بهشت میبره، نه پروردگار. یعنی اگه واجبات در پروندتون نباشه، بهشتی برای شما نخواهد بود و نخواهد بود، نباید هم باشه. 80 سال آدم بیاد سر سفره خدا مفت بخوره و هر کاری هم دلش بخواد بکنه و بعدم قیامت با احترام تعارفش بکنن برای ورود به بهشت، نه اینطور نیست. امام به تمام ارزش‌های انبیا بر اساس علمشون آگاه بودن و می‌دیدن مایه قرب به پروردگار این ارزش هاست و می‌دیدن مایه شکوفا شدن تمام استعدادهای انسانی این ارزش هاست و می‌دیدن مایه جلب رضایت الله این ارزش هاست و می دیدن با این ارزش ها انسان میشه معدن خیر برای خودش و برای دیگران. اومدن خودشون رو تبدیل به یه وارث قوی کردن و همه ارزش‌های انبیا رو که بهش آگاه بودن از افق وجود مبارک خودشون طلوع دادن، لذا شدن وارث. و این زیارت هم برای حضرت به عنوان زیارت وارث از ائمه ما نقل شد. یه جملش اینه: سلام بر تو ای کسی که همه ارزش‌های وجود ابراهیم رو ارث بردی. خب این یعنی چی؟ ما بریم سراغ آیات مربوط به ابراهیم. اولین آیه‌ای که درباره ابراهیم من قرائت کردم که مسئله ارث‌بری ابی عبدالله رو از ابراهیم توضیح بدم، اولین آیه‌ای در سوره بقره بود که اسم ابراهیم ذکر شده در اون. از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فأتمهن قال انی جائلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. بسیار آیه فوق العاده. این آیه یکی از قوی ترین دلائل شیعه در مقابل سایر مذاهب و با این آیه است که شیعه میگه ما غیر از امیر المؤمنین و 11 فرزندش رو به امامت مطلقا نمیشناسیم و غیر امیر المؤمنین و 11 فرزندش و بعد مرگ پیغمبر واجب الاطاعه نمی دانیم. با همین آیه این هم یه بحث علمی داره، چون مقام امامت رو بعد از اتمهون اولا از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات، کلمات در آیه تمام تکالیف الهیه رو میگه، تمام تکالیف مالی، جانی، اخلاقی، حقوقی، معاشرتی، خانوادگی، تمام تکالیف پروردگار در همین لغت کلمات که لغت جمع مفردش کلمه است، مندرج کلمات یعنی کل تکالیف. ابتلاء اول آیه یعنی درگیر کردن ابراهیم با تکالیف. تمام انسان‌ها رو بعداً از قرآن می‌خونم و از دعاها و روایات و نهج البلاغه، تمام مرد و زن عالم رو خداوند با تکالیف الهیه درگیر می‌کنه. گروهی ابداً تکالیف رو قبول نمی‌کنن، عملم نمی‌کنن. اینا رفوزه ها و بازنده های تاریخ بشر. یه دی هم این تکالیف رو عمل میکنن، عاشقانه به کار میگیرن، هیچیش هم نمیذارن تعطیل بشه. اینا و سابقون از سابقون اولئک المقربون هم. یکی از اونایی که قهرمانی خودش رو در درگیری با تکالیف الهیه همراه با حال خلوص و با عشق و با محبت و شوق نشون داد ابراهیم. ابی عبدالله الحسین حال اتصال ابراهیم رو به کل تکالیف ارائه شده به ارث بود. در 57 سال زندگیش یک تکلیف تو زندگی ابی عبدالله زمین نموند و یه تکلیف با کسالت و سستی و خستگی عمل نشد. تمام تکالیف عاشقانه عمل شد. یه نمونش نماز روز عاشوراست که نماز واجب بود، جماعت مستحب، اما این نماز جماعت و نماز واجب رو با جماعتی که مستحبه به جا آورد و نماز روز عاشوراش با نماز ایامی که در رفاه بود و در مدینه بود و تو باغ خرماش بود و تو منطقه کشاورزیش بود از نظر کیفیت و خلوص فرقی نکرد. این ارث ابی عبدالله از ابراهیم. اون وقت شیعه میگه وقتی که ابراهیم طبق گفتار خدا امانت تمام تکالیف رو به منزل رسوند، فاتمه، بعد اتمام، اتمام با اکمال فرق داره، کارو تموم کرد یعنی تمام جزئیات کارو انجام داد، یه جزئش تعطیل نشد، اجزا همه با هم دیگه انجام گرفت، همه رو که کنار هم چید کامل شد. این فرق بین کمال و تمام در لغت عرب هست. وقتی فاتمهون شد، پروردگار به او خطاب کرد، انی جاعلک للناس امامن، شما به عنوان مقتدا، پیشرو، جلودار، اسوه، سرمشق کل انسانها از جانب من خدا انتخاب شد. اینی جائلو که لناس نه للمؤمنین، یعنی الان این 6 میلیارد جمعیت روی زمین نسبت به ابراهیم مسئولن، مسئولن، پیجویی بکنن که در دنیا چه تکلیفی دارن، بپرسن، مطالعه کنن، گوش بدن. الان که دیگه دنیا یه خانه شده، الان هر جای دنیا مرد، زن، جوان، کوچیک، بزرگ میتونه با قوم یه لحظه تماس بگیره، آقا من یهودیم، مسیحیم، زردشتیم، باهاییم، بیدینم، لائیکم، شما میتونین برای من تعریف بکنین که تکلیف من در این دنیا چیه؟ با دلیل، با برهان، با حجت، با حکمت که قانع بشه میتونیم براش بیان بکنیم، چنان که هر کی رجوع کرده خود ما جواب بهش دادیم، پذیرفته و قبول کرد. ما 3 تا استاد دانشگاه در مصر و در سوریه با سایتمون تماس گرفتن، مطالب رو براشون نوشتیم، گفتیم، جواب خواسته ها، نامه هاشون رو دادیم، یکیشون هم اومد ایران، اومد قم، اومد مرکز ما رو دید، هر سم شیعه شد، یکیشون با دعای عرفه شیعه شد که روی سایت بود، وقتی گوش داده بود تعجب کرده بود که چرا ما اینجور دعاها رو نداریم، پیجویی کرده بود، بود روشن فکر بود، متجدد بود، استاد دانشگاه مصر بود، اومده بود مکه، او از رو سایت گوش نداده بود، من عرفات عرفه میخوندم، خیمه‌هاشون نزدیک ما بود، این اومده بود از اول تا آخر رو گوش داده بود، بعد همونجا مکه دنبال کرده بود دعا مالی کیه، وقتی فهمیده بود مال ابی عبدالله، گفته بود کمال بی انصافی ما با حسین نباشیم، با بنی امیه باشیم، شیعه شد. اون استاد دانشگاه دمشق اومد ایران، محل ما رم دید، شیعه خیلی خوبی شد که کتاب توبه منو که به عربی بود برد به انگلیسی ترجمه کرد مجانی. یه استاد دانشگاه هم از طریق سایت، ما وظیفه داریم، دنیا وظیفه دارن، ملت ها وظیفه دارن، حداقل راجع به خودشون سوال بکنن که ما برای چی در این دنیا، برای چی کار باید بکن؟ اما نمیپرسن. همین نپرسیدن قیامت دادگاه داره که چرا نرفتی وظیفتو بفهم. خب تمام دنیا طبق این آیه واجبه به امامی چون ابراهیم اقتدا بکنن. اینی جائل و کل ناس امام. حال مردم دنیا ممکنه بگن ما یک کتاب کاملی از ارزش‌های ابراهیم رو نداریم که مطالعه بکنیم و اون ارزش‌ها رو در خود طلوع بدیم. جواب کسی رو داریم که کتاب تمام ارزش‌های ابراهیم، میتونی هر چی در ابراهیم بوده در او ببینی و او اسمش ابی عبدالله الحسین که ما داریم میگیم یا وارث ابراهیم خلیل. تو به ابی عبدالله اقتدا کن، به کل پیغمبران اولی العزم اقتدا کرد، اقتدا کن به امیرالمؤمنین اقتدا کردی، اقتدا کن به آدم اقتدا کردی. کتاب ارزش تم وجود همه انبیا در این یه نفر، در این یه نفر. بعد ابراهیم سوال میکنه، قال و من ذریتی، خدایا این مقام امامتی که از طریق از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، بعد فأتمهن قال انی جائل کل ناس امامن، این مقام که فرد بشه واجب الاطاعه در بین کل ناس، جائل و کل ناس امام و بر کل واجب باشه از او پیروی بکنه، این در نسل منم انجام میگیره. قال به او گفتم این امامت عهد ویژه من و پیمان شخص من، بهش گفتم. قال لا ینال و عهدی، امامت یه عهد ویژه منه که در کسی که قرار میدم کل ناس تا قیامت واجب از او اطاعت بکنم، اگر این مقامو نداشته باشه ابدا واجب الاطاعت نیست. لا ینال و عهد الظالمین، این مقام در ظالم قرار نمیگیره. حالا شیعه اینجا درباره ظالم چی میگه؟ یه بحث علمی داره، ثابتم میکنه، میگه به کی میگیم ظالم؟ میگه یه نفر اول 15 سالگیش یه گناه کرده، صغیره، دروغ گفته، یه نامحرم نگاه کرده، این میشه ظلم به نفس. آیا ما 60 سال دیگه میتونیم به این آقا به اعتبار اون ظلمی که 60 سال پیش کرده بگیم ظالم؟ علم میگه بله میتونی بگی به اعتبار 60 سال پیش. اگر الان ظلم بکنه، قبلا ظالم نبوده، الان که دیگه حسابی میشه گفت ظالم. اگه یقین داری مثل خدا که میدونه این آقا 70 سال دیگه یه ظلم میکنه، میشه به اعتبار 70 سال دیگه بهش بگیم ظالم؟ قرآن میگه میشه، ظالم نمیتونه امام بشه. بنابراین بعد مرگ پیغمبر امام امیر المؤمنینه که مطلقاً از ظلم جدا بوده، دیگران که ظالمن و اومدن خود رو در مقام امام قرار دادن امام نیستن. این استدلال شیعه به این آیه و میگن به ما واجب نه غیر امام انتخاب شده خدا پیروی بکنیم. یه بحث علمی السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، یه گوشه یه حرف، مقام ابتلا و مقام امامت در این آیه پرونده مفصل کاملی داره که با توفیق خدا پرونده اول رو که ابتلاء یعنی درگیر شدن انسان با تکالیف از جانب خدا، این رو من دنبال میکنم در جلسه بعد. خب فردا اهل بیت میرسن کربلا، تنها مشکلی که براشون پیش آوردن فقط این بود، پیادهشون کردن و جلوی رفتنشون رو گرفتن و بهشون هم گفتن نمیذاریم به مدینه برین، نه به مکه، نه به شرق، نه به غرب، شرق بیابون، غرب بیابون، ما شما رو اینجا پیاده کردیم، در محاصره این تا دستور از کوفه برسه. بیشتر از این چیزی پیش نیمده. فردا ورود اهل بیت پیش آمدشون همین بود، اما 8 روز بعد از این سرزمین میخواستن برن. 8 روز قبل که اومدن فقط با یه غور برخورد کردن که پیادهشون کرد و مصرم شد نمیذارم بریم. اما 8 روز بعد که میخواستن از این سرزمین برن دیگه همشون نبودن، فقط دخترها و زنها و حدوداً 2-3 تا مرد بیشتر براشون نمون. یکی زین العابدین بود، یکی امام باقر بود، یکی حسن ابن حسن بود، اما بقیه مردشون جلو چشمشون با بدنهای قطعه قطعه روی خاک بیابان، با بدنهای بی سر، با بدنهای بی لباس، چه داستان عجیبی. اینجا وقتی که زینب کبرا کنار بدن نشست خیلی طولانی نشد. میدونید چرا؟ حالا که میخوان برن یه مرتبه کنار بدن چشمش به زین العابدین افتاد رو شطور، دید زین العابدین با اون حالی که داره بدن قطعه قطعه ابی عبدالله رو نگاه میکنه کاملا نزدیک جان دادن. یعنی الانه که بین بدن و روح زین العابدین جدایی بیفته، بدن رو از رو دامن آرام روی زمین گذاشت، دوید اومد رو به روی زین العابدین. ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ عمه جان تو حجت خدایی، درست بدن قطعه قطعه امام زمان رو داری میبینی، ولی صبر کن، تحمل کن. صدا زد عمه مگه این بدن حجت خدا نیست؟
اما همه ناراحتی من اینه نزاشتن ما این بدنها رو دفن کنیم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اصلح امورنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اهلك اعداءنا برحمتك.